خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افسودی.
با سلامی گرم و صمیمانه به شما شنوندگان این برنامه و با امید به اینکه در ادامه خاطرات این سفر امشب هم همراه ما باشید، ششمین بخش از مجموعه سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا رو شروع میکنیم. در تعریف از خصوصیات روحی و اخلاقی فروغ فرخزاد، تا آنجا که نوشتند و میدانیم، او در جمع دوستان خود زنی سرزنده، شاد و فعال و پرتحرک بوده و زبانی صریح و حضوری پررنگ داشته. با چنین شناختی از او در زندگی روزانه و اجتماعی، سیمای فروغ در آینه اشعارش اما چهره دیگری است. فروغ که قریحه سرودن شعر را به نوعی نهادینه با خود داشت و ذوقش را در سرودن اشعار در قالب‌های مختلف و متفاوت به آزمون کشیده بود، اگر سروده مرز پرگوهر که می شود گفت طنزی تلخ و اجتماعی است را استثنا بدانیم، هرگز شعری به طنز نسرود و ما نشانی از آن زن سرزنده و پرسر و صدا و تحرک در اشعار او نمی بینیم. ولی این به آن معنا نیست که فروغ اگر می‌خواست در تصویر کردن موقعیت‌های طنز ناتوان بود. نه، فروغ شاید به لحاظ نوع دیدش به شعر و در مقطعی آن را امری جدی انگاشتن بود که به طنز تن در نمی‌داد. اما از آنجا که او در ذهن نگاهی تصویری به آدم‌ها در وضعیت‌های مختلف داشت، آنچه که بعدها در ساختن فیلم خانه سیاه هست جلوه خود را نشان داد، اگر میخواست میتوانست صحنه‌های چندچی که نمای از آن هم طنز باشد را ارائه دهد. نمونه آن وصف همصحبتی مرد آمریکایی همسفر او در این قسمت از خاطرات سفر به ایتالیا. از جمله همسفران او پیرزنی آلمانی و مردی آمریکایی است. همانقدر که نگاه فروغ به پیرزن آلمانی نگاهی دردمندانه و همدلانه است، برعکس به مرد آمریکایی رنگ و شکلی طعنه‌آمیز و تحقیر کننده و جانبدارانه دارد. دلیل آن شاید این باشد که آن سالها گرماگرم پیاده شدن طرح اصل چهار آمریکایی‌ها در ایران و به ناگهان حضور پررنگ اتباع آمریکایی در تهران بود که بالطبع ایجاد نوعی واکنش منفی به خصوص در نزد روشنفکران ایرانی را به همراه داشت. مرد آمریکایی همسفر او که به حدس فروغ میتواند از کارکنان اصل چهار در ایران باشد، آنچنان که میبینیم رفتاری از آن دست که برخورنده باشد ندارد و آدمی عادی و حتی عامی است، طوری که وقتی فروغ در هتل حال قهوه میگیرد، او بیش از همه مجذوب می شود و اصرار دارد که از عاقبت و سرنوشت خود بیشتر باخبر شود. با این همه ولی فروغ او را در نظر خواننده سفرنامه‌اش در وضعیتی طنزآمیز قرار می دهد تا هم توان خود را در نگاشتن صحنه‌های طنز به خواننده نشان دهد و هم مرد را در موقعیت فرودست قرار دهد. پس می نویسد: مرد آمریکایی که مطابق معمول در کنار من نشسته بود، لحظه‌ای مرا راحت نمی‌گذاشت. گمان می‌کنم که او همه زندگیش را برای من تعریف کرد. اما من از مجموعه حرف‌های او چیزی به خاطر ندارم، چون حواسم جای دیگر بود و گاه گاه کلمات او در گوشم صدا می‌کرد و من سرم را تکان می‌دادم و بدون اینکه متوجه باشم که حرف‌هایش از چه نوع هستند، همه را بدون استثناء تصدیق می کردم و او لحظه‌ای با شک و تردید مرا می نگریست و باز به صحبت ادامه می داد. با وجود اینکه متوجه شده بود که من به حرفهایش گوش نمی دهم، باز هم بدون لحظه‌ای مکث و توقف حرف می زد. خیلی آدم ها هستند که به این کار احتیاج دارند. کافی است یک نفر مقابلشان نشسته باشد، حالا این یک نفر غریبه یا آشنا فرق نمی کند. آنها حرف خودشان را می زنند و طرف فقط وسیله ایست برای رسیدن به هدف اصلی که همان حرف زدن است. گاهی اوقات حتی فکر نمی کنند که ممکن است طرف اصلا کر باشد و اگر هم متوجه این موضوع بشوند به روی خودشان نمی آورند و باز دنبال حرف هایشان را می گیرند. مرد آمریکایی 2 ساعت تمام حرف زد. کمان کنم برای دیدن دخترش به آمریکا می رفت. زنش را طلاق داده بود و تنهایی را ترجیح می داد. مدتی راجع به زنان ایرانی صحبت کرد. بعد راجع به کار و شغلش در ایران. بعد از وضعیت آمریکا و خلاصه 1001 موضوع دیگر که اصلا به خاطر ندارم. و سرانجام کارت ویزیتش را به من داد و خواهش کرد وقتی به ایران مراجعت کردم گاه گاه از او دیدم کنم. او حق داشت چون آدمی کمروتر و با استقامتتر از من برای شنیدن مزخرفاتش پیدا نکرده بود. من در حالی که به زحمت سعی کردم خود را بشاش و خوشحال نشان بدهم کارت را از دستش گرفتم. حالت فلک زده و بدبختی داشت که آدم را ناراحت میکرد. بعد مقداری کاغذ از کیفش در آورد و به من نشان داد. من که متوجه صحبت‌های قبلی او نشده بودم، نفهمیدم که معنی این کاغذ‌ها چیست و او با این کاغذ‌ها چه چیزی را می‌خواهد به من ثابت کند.
صبح با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. قرار بود ساعت 8 صبح حرکت کنم. صحبت کردن من با متصدی تلفن خیلی مسخره بود. هرچه من می گفتم او نمی فهمید و هرچه او می گفت من طور دیگری می فهمیدم. بعد قرار گذاشتیم آهسته تر صحبت کنیم و بالاخره معلوم شد که من باید برای خوردن صبحانه بروم پایین. از جایم بلند شدم و پیش از هر کار از پنجره بیرون را نگریستم. دریا در روشنایی روز غرق شده بود و تا دور دست چیزی جز رنگ آبی به چشم نمی خورد. یک عده سرباز آمریکایی که گویا مست بودند از گردش شبانه مراجعت می کردن. در خیابان هیچ گونه جنبش و همهمه‌ای وجود نداشت. با عجله لباس پوشیدم و رفتم پایین. همسفرانم همه حاضر بودند. فرصت نکردم صبحانه بخورم. بعد از خداحافظی با پیش خدمت‌های هتل با همان اتوبوس به طرف فرودگاه حرکت کردم. حالا دیگر در روشنایی روز می توانستم همه چیز را ببینم. بیگمان بیروت یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. شهر از رنگهای روشن و زیبا انباشته شده و فرم و حالت درختان انسان را به یاد فرم درختها در تابلوهای رافائل و یا منظرهای که لامارتین در آثارش وصف می کند می اندازد. من صورتم را به شیشه چسبانده بودم و بیرون را نگاه می کردم. راننده با فرمان ماشین بازی می کرد. فکر کردم او باید خیلی خوشحال باشد زیرا ماشین روی زمین می رخصید و هر لحظه به یک طرف متمایل می شد. پیرزن به شدت ترسیده بود و اعتراض می‌کرد و من از این رقص مداوم ماشین و حرکات دلاورانه شوفر که فرمان ماشین وسیله انعکاسش بود چیزی نمی‌فهمیدم. بالاخره به فرودگاه رسیدیم و بعد از به پایان رسیدن تشریفات مقدماتی حدود ساعت 8 هواپیما پرواز کرد. ما بر فراز مدیترانه بودیم و خورشید بالا آمده بود. همه آسمان به رنگ طلای مذاب در آمده بود و زیر پای ما دریا به آسمان دیگری شباهت داشت. گاه گاه از میان ابرهایی می‌گذشتیم که به سپیدی رؤیاهای دوران کودکی‌مان بودند و در حاشیه ظریف طلایی خود محصور شده بودند. من حاضر نبودم به هیچ وجه جای خود را با دیگران عوض کنم. روی بارها نشسته بودم و با حالت سحر شده‌ای بیرون را نگاه می‌کردم. نمی‌دانم چرا در آن لحظه بی اختیار به یاد خدا افتادم. شاید علتش این بود که خیلی اوج گرفته بودیم و عظمتی که هر لحظه بیشتر در آن فرو می‌رفتیم این احساس را به من می‌داد. وقتی ابرها در آسمان گم می‌شدند، آن وقت دریا را می‌دیدم که در پایین دهان گشوده و گویی در ابدیت آبی رنگش به انتظار نشسته است. درخشش آن به درخشش خرده‌های الماس شباهت داشت. گاهی رنگ آن به شدت کبود می‌شد و زمانی در نور آفتاب رنگ می‌باخت. ما ساعت‌ها بر فراز مدیترانه پرواز کردیم. قطعات خشکی از آن بالا حقیر و کوچک به نظر می رسیدند، مانند رنگ هایی که روی هم انباشته می شوند و هرگز نمی توان به مجموعی این رنگ ها نام رنگ مشخصی داد. مقصد ما فرودگاه بریندیزی بود. بریندیزی بندر کوچکی است در جنوب شرقی ایتالیا. در آنجا من از همسفرانم جدا می شدم. مرد آمریکایی که مطابق معمول کنار من نشسته بود، لحظه‌ای مرا راحت نمی گذاشت. گمان می کنم او همه زندگیش را برای من تعریف کرد، اما من از مجموعه حرف‌های او چیزی به خاطر ندارم، چون حواسم جای دیگر بود و گاه گاه کلمات او در گوشم صدا می کرد و من سرم را تکان می دادم. بدون اینکه متوجه باشم حرفهایش از چه نوع هستند، همه را بدون استثناء تصدیق می کردم. او لحظه‌ای با تردید مرا می نگریست و باز به صحبت ادامه می داد. برعکس روز گذشته، امروز خیلی پرحرف شده بود. شاید علتش بیکاری و بی‌حوصلگی بود و می‌خواست به این وسیله سر خودش را گرم کند. با وجود اینکه متوجه شده بود من به حرف‌هایش گوش نمی‌دهم، باز هم بدون لحظه‌ای مکث و توقف حرف می‌زد. خیلی آدم‌ها هستند که به این کار احتیاج دارند. کافیست یک نفر مقابلشان نشسته باشد. حالا این یک نفر غریبه یا آشنا فرق نمی کند. آنها حرف خودشان را می زنند و طرف فقط وسیله ایست برای رسیدن به هدف اصلی که همان حرف زدن است. گاهی حتی فکر نمی کنند که ممکن است طرف اصلا کر باشد و اگر هم متوجه این موضوع بشوند به روی خودشان نمی آورند و باز دنبال حرفهایشان را می‌گیرند. مرد آمریکایی دو ساعت تمام حرف زد. گمان می‌کنم برای دیدن دخترش به آمریکا می‌رفت. زنش را طلاق داده بود و تنهایی را ترجیح می‌داد. مدتی راجع به زنان ایرانی صحبت کرد. بعد راجع به شغلش در ایران، بعد از وضعیت آمریکا و خلاصه هزار و یک موضوع دیگر که اصلاً به خاطر ندارم. و سرانجام کارت ویزیتش را به من داد و خواهش کرد وقتی به ایران مراجعت کردم، گاه گاه از او دیدن کنم. او حق داشت، چون آدمی کمروتر و با استقامت تر از من برای شنیدن مزخرفاتش پیدا نکرده بود. در حالی که به زحمت سعی می کردم خود را بشاش و خوشحال نشان بدهم، کارت را از دستش گرفتم. حالت فلک زده و بدبختی داشت که آدم را ناراحت می کرد. بعد مقداری کاغذ از کیفش درآورد و به من نشان داد. من که متوجه صحبت‌های قبلی او نشده بودم، نفهمیدم معنی این کاغذ‌ها چیست و او با این کاغذ‌ها چه چیزی را می‌خواهد به من ثابت کند. از اینکه ناچار بودم نقش بازی کنم به شدت خسته شده بودم. او برای تازه کردن گلو رفت و با شیشه‌ای پپسی کولا بازگشت. این بار من با همه علاقه‌ای که به جایم داشتم عقب نشینی کردم و به صندلی‌ام بازگشتم. کتابی در دست گرفتم و ظاهراً مشغول خواندن شدم. حدود ساعت 11 به برندیزی رسیدیم. می دانستم که مسافرتم با هواپیما به پایان رسیده. اندکی اندوهگین بودم. اسباب‌هایم را جمع و خودم را آماده کردم. باز هم دریا زیر پای ما موج می زد و هر قدر به زمین نزدیک‌تر می شدیم، وسعت و عظمت دریا را که لحظه به لحظه دورتر می شد، بیشتر احساس می کردیم. کمربندهای من را بستیم و به انتظار نشستیم. هواپیما به آرامی فرود می آمد و من هر لحظه بیشتر مضطرب و غمگین می شدم. ساعت جدایی و تنهایی فرا رسیده.
بله، و باز ساعت جدایی و تنهایی فرا رسید. ما نیز ششمین بخش از این سفرنامه را در اینجا به پایان می‌رسانیم و در ادامه تا شروع برنامه‌های روزانه رادیو زمانه شما رو به شنیدن بخشی از یک ترانه قدیمی ایتالیایی دعوت می‌کنیم. ادامه شب خوبی داشته باشید.
Viste tan le mor solo lo sisti Dice i te messi neri mo sisti di E sì mono e sì E sì Che a disse dormire su paradio d'anno Però a te riesco a dire cosa ti rinno E sì, mono e sì hombre rico, social y asombro y no. Aroma fermento, apoyo con más vino. Estima.